صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در صبح 29 دی ماه 1392 19 ژانویه 2014 میلادی در بامداد یک شنبه‌ای که اتفاقا امروز هم در ایران تعطیله و هم در خارج از ایران، با صبحانه با خبر با شما هستیم. من رویا کریمی مرج در 90 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. پس دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران در روزی که روز هوای پاک نامگذاری شده. اونطور که رسانه‌ها خبر دادن، در 24 ساعت گذشته نقاط زیادی از ایران برف و باران رو تجربه کردن که همین موجب اختلال در تردد جاده‌ای و همچنین تعطیلی برخی مدارس و لغو امتحانات دانشگاه‌ها شده. بارش‌ها قراره تا فردا هم ادامه پیدا کنه. بر اساس پیش‌بینی‌ها تهران هم امروز شاهد بارش پراکنده برف در ارتفاعات خواهد بود و مسئولان هواشناسی پیش‌بینی کردن که در روز هوای پاک ساکنان تهران باید خودشون رو برای روز با هوای آلوده آماده کنند. امروز هم در کنار همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، مراد ویسی مسئول خبر، آبتین صدر در تحریریه و مارتین مسئول فنی، برنامه متنوع و پر از خبر و گزارش رو برای شما تدارک دیدیم. همکارم مراد ویسی در استودیو است و شما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای ویسی.
سلام، صبح بخیر. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه در پیام تسلیتی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهر وی گفت جامعه ایران از خدمات مهدی کروبی به دلیل در حصر بودن وی محروم شده است. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد محمد خاتمی همچنین بدون ذکر نام میر حسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و همسر وی زهرا رهنورد که 3 سال است در حصر خانگی به سر میبرند، ابراز امیدواری کرد که سایر حصرها نیز رفع شود. سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی روز شنبه گزارش داد که مهدی کروبی هفته گذشته در بیمارستان بستری و مورد عمل جراحی قرار گرفته است. قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان میگوید دولت این کشور در حال برنامه ریزی برای پایان دادن به عرضه نامحدود گاز رایگان به شهروندان این کشور است. به گزارش آسوشیتد پرس آقای بردی محمدوف گفت در منازل شهروندان ترکمنستان کنتور گاز نصب خواهد شد تا مردم به مصرف کمتر گاز تشویق شوند. مصرف گاز، برق و آب برای شهروندان ترکمنستان از 20 سال پیش تا کنون رایگان است و دولت متعهد شده دست کم تا 7 سال دیگر نیز رایگان بماند. در یمن پس از آنکه یک دیپلمات ایرانی در این کشور کشته شد، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را در رابطه با کشته شدن این دیپلمات ایرانی در صنعا فراخواند. به گزارش واحد مرکزی خبر در این دیدار بر لزوم پیگیری و مجازات عاملان حمله به دیپلمات ایرانی در یمن تاکید شده است. نام این دیپلمات ابوالقاسم اسدی 57 ساله معرفی شده که روز شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در صنعا ترور و کشته شد. ائتلاف ملی سوریه روز شنبه پس از نشست خود در شهر استانبول ترکیه اعلام کرد که در مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، به نقل از دفتر رسانه‌ای ائتلاف ملی سوریه، از 73 نماینده عضو ائتلاف 58 نفر با حضور در نشست ژنو 2 موافقت کردند. مذاکرات صلح سوریه قرار است 22 ژانویه 2 بهمن در ژنو سوئیس برگزار شود. و خبر آخر این که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی 98 درصد رای دهندگان مصری در همه پرسی قانون اساسی این کشور به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند. هواداران اخوان المسلمین این همه پرسی را تحریم کرده بودند. به گفته کمیسیون عالی انتخابات مصر، در همه پرسی قانون اساسی جدید که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته برگزار شد، 39% از واجدین شرایط شرکت کرده اند.
آقای عویسی، اگر ممکنه جزئیات بیشتری در مورد انتخابات مصر رو در اختیار ما قرار بدید. اینطور که شما گفتید تعداد شرکت کنندگان حدود 39% بوده. چقدر این انتخابات با این میزان شرکت کننده برای دولت مصر موفقیت آمیز بوده؟
خب میتونه دولت مصر مدعی بشه موفقیت آمیز بوده، هم از نظر درصد شرکت هم رأی مثبت، چون قانون اساسی قبلی که در دولت مرسی به هم پرسی گذاشته شد اونجا 33% مشارکت کردن و 64% رأی مثبت دادن، اینجا 39% مشارکت و 98% رأی مثبت.
و آقای ویسی، بعد از این رفراندوم کدومی که از انتخابات برگزار خواهد شد، مجلس یا ریاست جمهوری؟
اینطور که معلوم هست ریاست جمهوری بیشتر مورد تاکیده و عدلی منصور رئیس جمهوری اعلام کرده، معاون نخست وزیر به نقل از ایشون اعلام کرده که در ماه مارس اسفند این انتخابات برگزار خواهد شد.
و موضوع نامزدی ژنرال السیسی در انتخابات ریاست جمهوری به کجا کشیده؟
تقریبا خیلی احتمالش تقویت شده بعد از اینی که خودش اعلام کرده اگه از ارتش و مردم موافق باشن من میام، اخوان المسلمین و اسلامگراهان خب تحریم شدن یا ممنوع فعالیت شدن مثل اخوان المسلمین، و لیبرال های هم مثل عمرو موسی گفتن که ما موقعی که ژنرال سیسی هست ما نامزد نمیشیم.
سپاسگزارم. همکارم مراد ویسی بود با مشروع خبرهای این ساعت. و ما ببینیم سردبیر برنامه میرعلی حسینی برای برنامه امروز صبحانه با خبر چه تدارک دیده. ائتلاف مخالفان بشار اسد در کنفرانس ژنو دو شرکت می‌کنند. ایلیا جزایری امروز هم مهمان ماست. مطالبات انباشته و معوق بانک‌ها از معضلات اقتصاد در ایران. احمد علوی تحلیل خواهد کرد. هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها را هم با هم بررسی می‌کنیم. خبرهای ورزشی را هم از حبیب روشنزاده خواهیم شنید. با صبحانه با خبر با ما بمانید. روز شنبه ائتلاف ملی سوریه در نشست خود در ترکیه توافق کرد در کنفرانس ژنو دو در 22 ژانویه دوم بهمن ماه شرکت کند. در این رأی گیری 58 عضو این ائتلاف رأی موافق دادند. همراه هستیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. آقای جزایری، آیا همه اعضای ائتلاف از ابتدا موافق حضور در کنفرانس ژنو دو بودند؟
نه، از ابتدا موافق نبودن، الان هم موافق نیستن. خانم کریمش، اعضای ائتلاف 120 نفر هستن، حدودا 44 نفر اصلا حضور نداشتن و عضویت خودشون رو به حال تعلیق در آوردن به خاطر مسائل مرتبط با کنفرانس بین‌المللی صلح یا همون ژنو دو. 4 نفر هم غایب بودن، 14 نفر رأی مخالف دادن و 3 نفر رأی ممتنع.
و آقای جزیری، چرا گروه های مخالف تحت تاثیر هیچ کدوم از مباحث مطرح شده در کنفرانس قرار نگرفتن؟
به اینجا چند مسئله مطرح که هست. یکی این که بعضی ها تا اینجای کار هنوز خواهان تضمین های از سوی غرب و میانجیگران بین‌المللی هستن، مبنی بر اینکه بشار اسد در آینده سوریه حضور نخواهد داشت. این تضمین داده نشده و همه چی موکول شده به مذاکراتی که در کنفرانس مطرح است. مسئله دوم، مسئله نفوذ کشورهای منطقه‌ای بر روی ائتلاف هست، به ویژه عربستان سعودی و قطر. عربستان سعودی و قطر این دو کشور بیشترین نفوذ رو در ائتلاف مخالفان اسد دارند. البته نفوذ عربستان سعودی بعد از اینکه ائتلاف تعداد اعضاش زیاد شد بیشتر از قطر شد. قطر و متحدانش همچنان مخالف هستند، به هر حال منافعی دارند و مجبور هستند پشتیبان یا پیرو کشوری باشند که برای اونها کمک‌های مالی و سیاسی رو تأمین می‌کنه. اونهایی که تحت نفوذ عربستان سعودی هستند موافق حضور هستند، چرا که عربستان سعودی با آمریکا بر ضرورت تشکیل کنفرانس همواره تأکید داشتن.
اما آقای جزایری، آیا حضور این ائتلاف در کنفرانس ژنو دو رسیدن به راه حل‌های صلح‌آمیز در این کنفرانس رو تضمین خواهد کرد؟
نه خیر، تضمین نخواهد کرد به چند دلیل. یکی این که ائتلاف ملی مخالفان اسد در درون سوریه و در میان گروه های مسلح مخالف اسد نفوذ آنچنانی نداره. فقط ارتش آزاد سوریه هست که از سوی غرب حمایت میشه و قدرتش در ماهای اخیر به خاطر نفوذ و افزایش نفوذ و قدرت گروه های اسلامگرا کم شده، اعلام حمایت کرده از کنفرانس ژنو دو و حضور در اون و از ائتلاف و گفته ائتلاف نماینده ماست در کنفرانس، و این باعث میشه که مشخص نباشه اگر به توافقی برسه ائتلاف در کنفرانس تا چه حد بر روی زمین و در تحولات میدانی سوریه میتونه مؤثر باشه. دو، مسئله خود مذاکرات هست، در مذاکرات تضمین ها یا خواسته هایی دارن دو طرف و این تا چه میزان میتونن بر هم تأثیر بگذارن این هنوز مشخص نیست، و تا چه میزان میتونن خواسته های همدیگر رو برآورده کنن مشخص نیست.
اما آقای جزایری، توازن قوای نیروهای مسلح در حال حاضر در داخل سوریه چطور هست؟
نیروهای مسلحی که نیروهای دولتی نیستن الان تقریبا به سه گروه عمده میتونیم بگیم تقسیم میشن. یکی ارتش آزاد سوریه هست، همونطور که گفتم از سوی غرب حمایت میشه، و این ارتش آزاد از نظر تسلیحاتی، تشکیلاتی و کمک‌های مالی که بهش میرسه ضعیف‌تر از بقیه گروه هاست، با اینکه اولین گروهی هست، تقریبا اولین گروه هست که تشکیل شد، اما با قدرت گرفتن گروه‌های اسلام‌گرا کمک غرب به اون کاهش یافته و در ماه‌های اخیر بسیاری از مناطقی که تحت کنترل ارتش آزاد بود از دستش خارج شد. یکی جبهه اسلامی هست، این جبهه اسلامی دنبال تشکیل دولت اسلامی در سوریه هست، البته گفته دولت اسلامی پیشرو مرتبط با القاعده نیست، جبهه اسلامی از 6 گروه اسلامگرا تشکیل شده، اما قطر در اون نفوذ زیادی داره و همچنان از مخالف حضور در کنفرانس ژنو دو هست. سوم، گروه‌های مرتبط با القاعده هستن، عمده اونها داعش هست یا همون دولت اسلامی عراق و شام که با گروه های مخالف اسد در نبرد هست، و البته جبهه نصرت که هر از چندگاهی موضع خودش رو تغییر میده. این گروه هم مرتبط با القاعده هست و به عنوان گروه تروریستی اعلام شده توسط امریکا.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، متشکرم.
سپاس از شما.
20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکی رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای احمد نژاد، این همه گرفتاری که سر این ژنو دو میکشن همش مال تو بود که جلوی تلویزیون وایستادی گفتی این کاغذ پاره بیش نیست. ببین چی علم شنگی را انداختی، پدر ملت در آوردی. تو را به خدا اگر بعد از این دو وزاره سر یک کاری رفتی، رئیس شدی، وزیر شدی، تو را خدا فکر بکن که حرف بزن، فکر کن، کار کن. این چه بساطی درست کردی؟ آقا همه چیزی با گردن کلفتی نمیشه، همه چیزی با لاتبازی نمیشه. یه خود از این آقای وزیر امور خارجه یه خود درس عبرت بگیر. از رادیو فردا خواهش میکنم این صدای منو پخش کنید.
برادران لاریجانی فکر میکنن که مردم ایران عقل و شعور ندارن. آقایان، شما در گفتارتون که می فکر کنید بیاندیشید مردم ایران عقل و شعور دارن، گفتار شما را چه حساب میکنند؟ در اواخر میخواهم بگویم پر رویی کیلوی چند؟ از این که دیپلمات جمهوری اسلامی در یمن ترور میشود، خوشداریست به جمهوری اسلامی که هرچه را چشت کنی میذاره بید. آقای مصطفی پور محمدی، بگویید به دستور شخص آقای خامنه‌ای، به آقای موسوی و آقای کروبی باید اونجا باشن، بلا تکلیف و حیران، حکومت اسلامی، حکومت اسلامی.
ما چند بار زنگ زدیم صدا اونم پخش نکردیم. خواستم بگم که 5 میلیون نفر دارن حق 70 میلیون نفر میخوره. خدا، ما بیچاره شدیم، نون شب نداریم، نمیدونیم چی کار کنیم. این بر مریضی، این بر بدبختی، همه جور گرفتاری داریم.
میخواستم ببینم که آقای خامنه ای، آقای روحانی، شما که بزرگان این مملکتین، شما که ادعای حکومت پاک و الهی و اسلام میکنین، آیا مثل بابک‌های زنجانی چقدر تو مملکت ما باید پیدا بشه تا ما پی ببریم که در این مملکت چگونه مدیریت میشه؟ و آیا کسی هست کی میخواد جواب این همه دزدی، این همه پولشویی رو بده؟ چه کسی میخواد آینده ناتموم نسل ما رو که من خودم یک بچه 2 ساله دارم، آیا آینده‌ای برای اون میمونه؟ متاسفم برای ما که به چنین وضعی رسیدیم و هیچ راهی و هیچ چاره سازی برای هیچ کس وجود نداره. ای کاش که یه جوری بشه که از این وضع ناجور راهی پیدا کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مطالبات انباشته و موفق بانک‌ها به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده. در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، تا نگاهی به این معضل اقتصادی داشته باشیم. آقای علوی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 میگه که 80% مطالبات موفق بانکی تنها در دست 30 نفره و به طرق گوناگون این افراد از پرداخت اونها به شبکه بانکی امتناع میکنن. اساساً ارزیابی شما از این سخنان سخنگوی کمیسیون اصل 90 چه هست؟
میزان مطالبات موفق در این 8 سال اخیر حدوداً 16 برابر شده و طبیعیه که به یک مشکل بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل بشه، چرا که این رکوردی در تاریخ ایران به شمار میاد. بخش قابل توجهی از این منابع در مستغلات و زمین و فلزات گرانبها سرمایه‌گذاری و بخشی هم به خارج منتقل شده. اما در صورتی که اراده سیاسی وجود داشته باشه و دیوان سالاری و مقامات بخواهند، میتوانند بخش عمده این مبالغ رو پس بگیرند. بسیاری از این مبالغ البته با وساطت مقامات دولتی بدون ضمانت معتبر و یا حتی ضمانت کافی به بهانه سرمایه‌گذاری و با دور زدن قوانین به افراد مورد نظر حکومت وام داده شده.
اما آقای علوی، دلیل تراکم چنین حجم انبوهی از نقدینگی در نزد تعداد اندکی از افراد چه هست؟
این افراد قاعدتاً دارای نفوذ زیادی در حاکمیت هستند، چه در چارچوب اقتصاد متمرکز و دولتی بدون ارتباط با منابع قدرت و ثروت قادر نبودن منابع بانکی رو اون هم در این حجم از بانک‌ها وام بگیرن و حتی از پس دادن اونم الان دارن خودداری میکنن. بنابراین نبود شفافیت نظام اقتصادی و سیاسی و نارسایی قوانین و نهادهای نظارتی موجب شده که تا این گروه اندک بتونن از رانت‌ها سود ببرن و چنین مبالغی رو در اختیار بگیرن.
و اما تمرکز موفقات بانکی چه پیامدهای اقتصادی داره؟
این امر موجب کاهش اعتبار نظام بانکی و افزایش ریسک سپرده‌گذاری و همکاری سپرده‌گذاران با بانک‌ها میشه و اگر دولت به مدد بانک‌ها نمی‌آمد، ورشکستگی اونها رسمی میشد. چنین شرایطی موجب فرار سرمایه از نظام بانکی و پخش و پراکنده شدن سرمایه و رانده شدن اون به بخش‌های سوداگرانه است و مانع سرمایه‌گذاری مولد و سازنده. از طرف دیگه باید گفت که قفل شدن منابع بانکی اون هم در این حال در نزد این گروه کوچک از افرادی که زینفوز هستند در حاکمیت، مانع سرمایه گذاری مجدد این منابع مالی در اقتصاد شده و مجموعه این عواملی که گفتم به کاهش رشد اقتصادی و اشتغال میانجام.
اما آقای علوی، اساساً چه راهکارهایی میشه برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی پیش بینی کرد؟
شرط ضروری جلوگیری از رانت بانکی و توزیع منابع اون هم به این شکل تمرکز زدایی، افزایش رقابت و شفافیت در میان بانک‌هاست. از اونجایی که نظام بانکی ایران دولتیه و حتی بخش خصوصی اون هم به نوعی در میان یک گروه خاصی متمرکزه، تنها با حضور بانک‌های مستقل بین‌المللی، بانک‌هایی که معتبر باشن و حضور فعال داشته باشن در بخش بانکی و مالی ایران، میشه رقابت و شفافیت رو افزایش داد. اما این به خود به نوبه خودش کافی نیست به خودی خود، چرا که بدون فعال شدن جامعه مدنی و به خصوص رسانه‌های مستقل و نظارت اونها بر بخش دولتی و خصوصی، ریسک فساد مدیریت بر این بخش همچنان باقی خواهد.
آقای علوی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما.
صبح یکشنبه است و در تعطیلی روزنامه‌های صبح امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از هفته‌نامه آسمان شروع کنیم. این هفته‌نامه چه مطالبی رو برای این شماره خودش برگزیده؟
هفته‌نامه آسمان در شماره شنبه 28 دی ماه خودش که روز گذشته منتشر شد، کارتونی از دیدار محمد جواد ظریف و جک استرا که به همراه هیئتی از پارلمان انگلیس راهی تهران شده بود منتشر کرده با تیتر دوست انگلیسی و دستاوردهای این سفر رو مورد بررسی قرار داده. علاوه بر اون یک گزارش یا پرونده داره با عنوان مسیحی جنوب که پرونده ویژه هفته‌نامه آسمان هست، درباره اوضاع و موقعیت و وضعیت خوزستان همزمان با سفری که آقای روحانی در هفته گذشته به استان خوزستان داشته. دولت مردان و هنرمندان هم یک پرونده ویژه هست که به ماجرای دیدار هنرمندان با آقای روحانی پرداخته و شماری از چهره های فرهنگی و هنری در اون یادداشت ها و گفتارهایی منتشر کردن.
و آقای رفیع‌زاده، از شماره جدید هفته‌نامه مثلث برای ما بگید.
هفته‌نامه مثلث در شماره 205 که شماره جدیدش هست، عکس علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای روحانی رو در روی جلد خودش منتشر کرده با تیتر مسیر متفاوت جنتی و در بخش ویژه‌ای که پرداخته این هفته‌نامه به حوزه فرهنگ در دولت آقای روحانی مطالب مختلفی منتشر شده، از جمله یک گزارش در مورد اینکه خود علی جنتی چه سابقه ای داره و حالا چه سیاست هایی رو میخواد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پی بگیره. یک مقاله داره درباره سیاست های فرهنگی و نگاه فرهنگی آقای حسن روحانی و علاوه بر اون سخنان جدید ایشون رو در دیدار با هنرمندان هم مورد بررسی قرار داده. علاوه بر این هم هفته‌نامه مثلث در بخش پرونده سیاست نظری این هفته خودش موضوع کارت زرد دادن به وزرای دولت رو مورد بررسی قرار داده. در بخش سیاست هم باز دیدار جک استرا و هیئت پارلمانی انگلیس از ایران رو همراه با یک گفتگوی مفصل با آقای عباس علی منصوری آرانی، نماینده‌ای که رئیس کمیته دوستی ایران و انگلیس هست و از این هیئت دعوت کرده بود به ایران، منتشر کرده.
و آقای رفیع‌زاده، از ماهنامه سرزمین من و مطالب این شمارش برای ما بگید.
ماهنامه سرزمین من در شماره 52 که ویژه دیماه سال 92 منتشر کرده مطالب مختلف و خواندنی داره، از جمله گزارش داره درباره چوگان در زمین همسایه و ثبت اون برای کشور آذربایجان. یک گزارش مفصل محسن ظهوری نوشته درباره محیطبانانی که در ایران در خطر مرگ قرار دارن، حکم اعدام غلام حسین خالدی یکی از این محیطبانان تایید شده و این دستمایه این گزارش هست. مالک کاخاکیست یک گزارش هست درباره اختلافی که میان بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی هست بر سر تملک برخی از کاخهای بر جای مانده از دوره شاه، و علاوه بر این گزارش های دیگری هم داره مثل پرنده نگری در زمستان، گذری بر یک دیر 400 ساله کلیسای وانک در اصفهان و همچنین باقی به یاد امیر که سفرنامه آقای اصغر عبداللهی هست، این بار به کاشان و باغ فین کاشان.
آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-07-926-011-57-30.
شنونده‌ای که خودش رو حجت از تهران معرفی کرده برای ما نوشته، خدا می‌داند در این شب‌های سرد و تاریک با سکوت مرگبارش چند میلیون از هموطنانمان شب را گرسنه و خسته و درمانده سر به بالین یا تکه‌های کارتون می‌گذارند. آن وقت کسانی در آستانه جوانیشان از نفت به اصطلاح ملی به چه ثروت‌های نجومی که نرسیدند. حرفی هم که بزنیم می‌گویند نباید آن را کش بدهیم. شرمنده بانکی خودش رو بابک عبدی معرفی کرده، نوشته آقای پور محمدی دادگستر یعنی شما. اگر از آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد با این قدرتی که دارید اینقدر میترسید، به خدا جرم های شما در وزارت اطلاعات بیشتر از اقتدار شما باید محاکمه شوید. شنونده ای هم که خودش رو حسین سفری معرفی کرده، از رئیس شورای حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و مدافعان حقوق بشر خواسته که به دادخواهیش رسیدگی کنند. شنونده ای هم که خودش رو معرفی نکرده، ضمن ابراز لطف به ما سخنانی رو مطرح کردن که البته از ایشون می‌خوایم که اقدام به اعمال خشونت‌آمیز نکنند. و شنونده دیگری هم برای ما نوشته این بود برکت اسلام، نرخ تورم 1500 برابر شود. شنونده دیگری هم برای ما اینطور نوشته که آقای خامنه‌ای، از نظر شما اکثریت ملت ایران فتنه‌گرند، زیرا اسلام واقعی می‌خواهند، نه اسلام دروغ و کلک و سرکوب که شما می‌خواهید. پس بتاز تا بتازیم. شما هم می‌تونید با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات، پیام‌ها و دیدگاهاتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 2420 733 595 555 شماره پیامک گیر ماست. با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز رو مرور می‌کنیم.
سه کشتیگیر نوجوان ایران در مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام ایسایف در جمهوری آذربایجان به مقام قهرمانی رسیدند. امیر پرسه در وزن 42 کیلوگرم، افشین رحمانی در 46 و علی نیکزاد در 85 کیلوگرم بر سکوی اول ایستادند. در مسابقات جام ایسایف جمعاً 6 کشور شرکت داشتند و مسابقات در 10 وزن برگزار شد. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با 3 عنوان اولی و 5 مقام سومی بعد از جمهوری آذربایجان دوم شد. در هفته 17 لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالونی باشگاه‌های ایران 6 مسابقه برگزار شد و 1 بازی هم به علت حمله به داور نیمه تمام ماند. 2 تیم دبیری تبریز و گیتی پسند اصفهان به ترتیب با پیروزی بر تیم‌های پتروشیمی ماهشهر و هلال احمر تبریز مکان‌های اول و دوم جدول را برای خود حفظ کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، دیدار تیم‌های راهسازی ساری و زمزم اصفهان در ساری، در حالی که تیم زمزم 3-1 جلو بود، به علت حمله یکی از تماشاگران به داور مسابقه و مضروب ساختن وی نیمه تمام ماند. این خبرگزاری می نویسد حاشیه بلای جان فوتسال شده است. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز با 6 مسابقه هفته 16 خود را برگزار می کند. امروز مهمترین دیدار پیکار تیم صدر جدولی باریچستانس کاشان مدعی عنوان قهرمانی است با تیم کاله مازندران قهرمان سال پیش در آمل. بازی میزان مشهد و پیکان تهران، تیم‌های سوم و چهارم جدول نیز از مسابقه‌های مهم امروز است در تهران. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا معروف به لالیگا هفته 20 خود را آغاز کرد و در پرگل‌ترین بازی دیشب رئال مادرید در زمین تیم ته جدولی رئال بتیس 5-0 به پیروزی رسید. رئال مادرید سوم است. تیم‌های اول و دوم جدول امشب بازی دارند. بارسلون در زمین لوانته و آتلتیکوی مادرید میزبان سویا. در انگلیس در هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها آرسنال در لندن با پیروزی 2-2 مقابل فولام همچنان در صدر جدول باقی ماند. فولام در مرز منطقه خطر قرار دارد در رده 17. دیشب اشکان دژاگه ملی پوش ایرانی تیم فولام 68 دقیقه در میدان بود. به گزارش شبکه NBC Sports، هر دو گل آرسنال را بازیکن اسپانیایی این تیم سانتی کازولا به ثمر رساند. دیشب منچستر سیتی هم 3-1 کاردیف سیتی را برد تا با اختلاف 1 امتیاز در تعقیب آرسنال باشد. تیم سوم جدول چلسی امشب در لندن منچستر یونایتد رده 7 را پیش روی دارد. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا در گرمای بالای 40 درجه ملبورن، تنیس بازان تراز اول جهان از جمله رافائل نادال اسپانیایی، روژه فدرر سوئیسی و اندی ماری بریتانیایی در بخش مردان خود را به دور 4 رساندند. در بخش زنان اما کارولین وازنیاکی دانمارکی با شکست مقابل حریف اسپانیایی خود به نام بلانکو حذف شد، ولی ویکتوریا آزارنکا شماره 2 جهان و ماریا شاراپووا شماره 3 راهی دور 4 شدند.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت اروپای مرکزی، صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا که هر روز از ساعت 7:00 تا 8:30 بامداد روی همین طول موج پخش میشه. همکارم مراد ویسی در استودیو تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای ویسی،
وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داد که آقای کروبی هفته گذشته تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و پس از طی مراحل درمان به ساختمان امن وزارت اطلاعات بازگردانده شده است. مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در تابستان گذشته را اندکی بیش از 10% اعلام کرد. این گزارش میگوید استان کهگیلویه و بویراحمد با نزدیک به 17% و استان لرستان با حدود 15% بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای عفو حدود 900 زندانی موافقت کرد. اسامی این زندانیان اعلام نشده است. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را در رابطه با کشته شدن یک دیپلمات ایرانی در صنعا فراخواند. این دیپلمات ابوالقاسم اسدی 57 ساله بوده است. عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران از تعلیق بخش عمده‌ای از تحریم‌های نفتی علیه ایران بر اساس توافق ژنو از روز دوشنبه خبر داد. رئیس جمهوری ترکمنستان می‌گوید عرضه نامحدود گاز رایگان به شهروندان این کشور محدود می‌شود. مصرف گاز، برق، آب برای شهروندان ترکمنستان از 20 سال پیش تا کنون رایگان است.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود با سرخط خبرها. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com پیگیری کنید. صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارشی در مورد روز هوای پاک در ایران و دلایل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ. خبرهای جشنواره تئاتر فجر رو با فرج سرگویی پیگیری میکنیم و ادامه میدیم بررسی چند ماهنامه و هفته‌نامه دیگر رو با شهرام رفیع‌زاده. و اما از سال 1374 در تقویم ایران 29 دی ماه هر سال به عنوان روز هوای پاک نامگذاری شده. هوای پاکی که در سالهای گذشته به ویژه 3 سال اخیر برای مردم تهران و چند شهر دیگر ایران مانند اهواز، مشهد، عراق، اصفهان، شیراز و تبریز بیشتر به رؤیا شبیه. این در حالیه که پیشتر سعید متصدی معاون منابع انسانی سازمان محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته بود که ایران رتبش 60 پله در عملکرد زیست محیطی سقوط کرده. رتبه عملکرد زیست محیطی ایران در سال 2005 میلادی 54 بوده که در سال 2013 این رتبه به 114 جهان تنزل پیدا کرده. همکارم آبتین صد به بهانه روز هوای پاک گزارش داره درباره مهمترین دلایل و منابع آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی ایران.
موضوع هوای پاک در تهران به نماز جمعه این هفته نیز کشیده شد و محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران در پیش خطبه های نماز جمعه این هفته گفت بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت ایران منتشر کرده سالانه 2700 تن در تهران جان خود را در پیوند با آلودگی هوا از دست می دهند و پایتخت ایران از نظر تعداد کودکان مبتلا به سرطان جزو شهرهای نخست دنیا محسوب می شود. از دیگر سو رضا شهیدزاده قائم مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نیز گفته که اصلی ترین مشکل آلودگی هوا در کلان شهر تهران ذره های معلق کمتر از 2.5 میکرون و بسیار خطرناک است که از مسیر نای خون شهروندان تهران را آلوده می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر به گفته این مقام مسئول مهمترین منبع آلاینده در پایتخت ایران خودروهای دیزل و پس از آن خودروهای بنزینی هستند که عموماً بنزین نامرغوب و بیکیفیت داخلی مصرف می کنند. خبرگزاری های ایران بارها گزارش دادند که با تولید بنزین از پتروشیمی که از سال 1389 و به دستور دولت عملیاتی شد ذره های معلق خطرناک چندین و چند برابر افزایش پیدا کرده و شهر تهران که از قبل آلوده بود آلوده تر شده و شهرهایی همچون قم و کاشان که قبلا مشکل آلودگی چندانی نداشتند نیز با این مشکل مواجه شدند. اما اوضاع در دیگر نقاط ایران چگونه است؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و مقیم هلند با بیان اینکه موضوع آلودگی هوا در ایران از اوایل دهه 50 خورشیدی مطرح شد، میگوید
با افزایش جمعیت رفته رفته وضعیت رو به وخامت گذاشت، تا اینکه به دلیل تولید سوخت غیر استاندارد میبینیم که در 7 شهر صنعتیمون آلودگی به بیشترین حد خودش رسیده. اما موضوع آلودگی هوای ما فقط و فقط منشأ سوخت فسیلی نداره. اخیراً خبرها رو اگر دنبال کنیم میبینیم که منشأ طبیعی هم به آلودگی هوا افسوده شده، به این معنی که در خوزستان ریزگردها و در حوزه دریاچه ارومیه و در آذربایجان میبینیم که اون طوفان‌های نمک سلامتی مردم رو تحت تأثیر قرار داده. این آلودگی که اتفاقاً منشأ طبیعی داره باعث میشه که آلودگی‌هایی که منشأ سوخت فسیلی داره هم شدت و افزایش بیشتری پیدا کنه. ما باید منتظر باشیم که وضع آلودگی هوا در شهرهای مثل تهران و شهرهای مرکزی به دلیل اینکه باد از سمت غرب می‌وزه بیشتر از الان بشه و بعض به شدت خرابتر بشه.
هفته گذشته رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اعلام اینکه بر اساس گزارش سال 2006 میلادی بانک جهانی ایران سالانه 8 میلیارد دلار خسارت بابت آلودگی هوا متحمل می‌شود، گفته که مجلس باید قانون معاینه فنی خودروها را دوباره از 5 سال به 2 سال بازگرداند. روز شنبه بیش از 10 تشکل حامی محیط زیست در ایران به مناسبت روز هوای پاک از نمایندگان مجلس خواستند که قانون معاینه فنی خودروها را اصلاح کند. سام خسروی فرد درباره راه حل‌های کاربردی و سریع برای مقابله با تشدید آلودگی هوا میگوید
مسائل محیط زیست یک شبه به وجود نمیاد که درمان کوتاه مدتی داشته باشه، ولی راه حل کوتاه مدت برای ایران شاید وجود داشته باشه. مشروط بر این که حکومت واقعا عزم جدی داشته باشه و مردم هم کمک کنه، از جمله متوقف کردن خودروهایی که فرسوده هستند، در اختیار گذاشتن سوخت با کیفیت و مهار کردن آلودگی ناشی از کارخانجات صنعتی، احیای تالاب‌ها و اون بخشی که مربوط میشه به مسائل محیط طبیعی. در این حال حکومت در ایران نشون داده چندان موضوع آلودگی هوا دغدغه‌اش نیست. در نتیجه این خود مردم هستن که باید واکنشی نسبت به موضوع نشون بدن. مثلا در شهر تهران میشه که به جای اینکه 4 نفر از 4 خودرو استفاده کنن، 4 نفر در مسیرهای مشترک با یک خودرو سفر کنن، یا حتی به نشانه اعتراض به وضع موجود طبق قرارهایی که میذارن و در شبکه‌های اجتماعی روش‌هایی وجود داره به مرکز درمانی مراجعه کنن در یک زمان. این اتفاق در خوزستان بر حسب حادثه افتاد. 6 میلیون نفر به بیمارستان‌ها مرکز درمانی مراجعه کردن به خاطر تنگی نفس.
کارشناسان در دسترس نبودن سوخت استاندارد با کیفیت یورو 4 به ویژه در شهرهای بزرگ صنعتی همچون تهران و وجود هزاران واحد صنعتی آلاینده و تخریب تالاب‌ها و منابع طبیعی را سه دلیل عمده تشدید آلودگی هوا در استان‌های ایران می‌دانند.
گزارش همکارم آبتین صدر رو شنیدید. بانک ملت ایران در نظر دارد از دولت بریتانیا به دلیل تحریم چند ساله این بانک 820 میلیون دلار خسارت طلب کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از وکیل بانک ملت در این پرونده، این نخستین بار است که یک شکایت از سوی ایران علیه تحریم ها در اروپا به مرحله ادعای خسارت رسیده است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
بانک ملت ایران در نظر دارد از دولت بریتانیا به دلیل تحریم چند ساله این بانک 820 میلیون دلار خسارت درخواست کند. این موضوع را ساروش زایوالا، یکی از وکلای بانک ملت ایران، اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وکیل بانک ملت اضافه کرده که این برای نخستین بار است که یک شکایت از سوی ایران علیه تحریم‌ها در اروپا به مرحله ادعای خسارت رسیده است. وزارت خزانه‌داری بریتانیا سال 2009 بانک ملت را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در لیست سیاه قرار داد. بانک ملت این اتهام را رد کرد و به دادگاه عالی بریتانیا شکایت کرد و 29 خرداد سال جاری بود که دادگاه عالی بریتانیا رأی به نقض تحریم بانک ملت داد. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل ساکن سوئد، در توضیح آنچه که گفته شده این پرونده به مرحله ادعای خسارت رسیده به رادیو فردا میگوید:
به نظر من این ادعای خسارت کاملا قابل انتظار بود، به علت اینکه تحریم هایی که علیه بانک ملت شده بود در داخل اروپا به تدریج یا از جانب دادگاه ملی یا از طرف دادگاه اتحادیه اروپا تحریم ها غیر قانونی اعلام شد. مفهومش این است که کسانی که به مدتی از فعالیت معمولیشون به خاطر تحریم ها محروم بودند، حق این رو خواهند داشت قانونن که تقاضای غرامت بکنند. بانک باید بتونه در طول اون مدتی که شامل تحریم ها بوده فعالیت عادیش به صورت معمول چقدر استفاده باید بانک بشه و بنابراین محرومیت از این استفاده تقاضای غرامت بکنه. و به نظر من احتمال اینکه این تقاضام به نتیجه برسه باید گفت خوبه.
پیش از این ساروش زایوالا وکیل بانک ملت در گفتگو با رادیو فردا روند تحریم بانک ملت از سوی دولت بریتانیا و نقض آن از سوی دادگاه عالی بریتانیا را اینگونه توضیح داد:
سال 2009 دولت بریتانیا بانک ملت رو به اتهام پشتیبانی از برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم شدگان قرار داد. ما با این پرونده به دادگاه عالی بریتانیا، بالاترین دستگاه قضایی کشور، رفتیم. 9 نفر از 12 قاضی این دادگاه به مدت 3 روز پشت درهای بسته به بررسی تمام مدارک محرمانه در این باره از جمله مدارک MI5 پرداختند و بعد از اون به این نتیجه رسیدند که هیچ اساسی برای اتهامات علیه بانک ملت وجود نداره و شواهدی که دولت بریتانیا ارائه کرده بی‌ارزشه. از همین رو دادگاه عالی رأی به اون داد که تحریم بانک ملت توسط دولت غیر قانونی و غیر منطقیه. حالا اون چه به طور خودکار انجام میشه اینه که این دادگاه عالی پرونده رو به دادگاه پایین‌تر برای بررسی میزان خسارات میفرسته.
سال گذشته بانک ملت به همراه بانک صادرات ایران شکایت مشابهی را نیز در دادگاه عمومی اروپا مطرح کردند که پس از بررسی در آن دادگاه اعلام شد که شواهد کافی درباره ارتباط این بانک‌ها با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران وجود ندارد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، معتقد است با توجه به روند رسیدگی پرونده بانک ملت در دادگاه‌های اروپایی و از جمله دادگاه عالی بریتانیا، ملاحظات سیاسی نمی‌تواند مانع از پرداخت خسارت به این بانک شود.
به نظر من خیلی مشکل خواهد بود که غرامت پرداخت نشه، یعنی اگر تصمیم سیاسی بگیرن که غرامت رو نبند، یه تصمیمی است که توجیه خیلی خیلی مشکل خواهد بود. خاطر اینکه به هر حال مسئله جنبه سیاسی خیلی در این مورد خاص ضعیف‌تر است تا جنبه اقتصادی، یعنی این تصمیم دادگاه فعلی در مورد غرامت یه تصمیم 100% مربوط به امور بازرگانی و ربطی به جنبه سیاسی ارجی ندارد.
شکایت بانک ملت برای دریافت خسارت از بریتانیا در حالی مطرح شده که نام این بانک در جنجال اخیر پولشویی 87 میلیارد یورویی در ترکیه آمده است و بانک ملت در این پرونده متهم شده که 40% از مبلغ پولشویی از کانال این بانک وارد ترکیه شده است. مقامات ایران هنوز واکنشی به این اتهام نشان ندادند.
خبرهای فرهنگی امروز یک شنبه رو با 32 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آغاز می‌کنیم که 24 دی ماه در کیش و 28 دی ماه در تهران افتتاح شده و تا 12 بهمن هم ادامه خواهد داشت. در متن این جشنواره امروز نمایشگاهی با عنوان آن روزگاران تماشاخانه‌های تهران افتتاح خواهد شد. همراه هستیم با فرج سرکوهی.
نمایشگاهی که به عنوان آن روزگاران تماشاخانه‌های تهران افتتاح خواهد شد در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر آثاری است که خسرو خورشیدی خلق کرده. خسرو خورشیدی می‌دونیم که در سال 1311 متولد شده، بعد از نخستین کسانی بود که در مدرسه عالی دارالفنون تحصیل کرد، فارغ التحصیل شد، بعد رفت به ایتالیا در آکادمی هنرهای زیبای روم در رشته طراحی و طراحی صحنه تئاتر درس خوند و بعد به ایران برگشت و یکی از بزرگترین طراحان صحنه تئاتر هست و درس هم میده در دانشگاه. و اما او در این حال میتونه با سیاه قلم آثار بسیار زیبایی خلق کنه و یک حافظه ای داره که شبیه عکاسی است. کتابی که قبلا منتشر کرد به عنوان آن روزگاران تهران سیاه قلم های او بود که تهران قدیم رو نقاشی کرده، انگار که از روی عکس نقاشی کرده تمام اون ساختمان هایی که از بین رفته، فضاها و غیره رو آدم میتونه در او ببینه. حالا به بخشی از این تماشاخانه های تهران هستن، تماشاخانه های قدیم تهران، یعنی وقتی که هنوز تئاتر شهر نبود، تئاتر لاله‌زار و بعد هم تئاتر دوران رضا شاه و غیره اونا رو سیاه قلم کشیده و در واقع یک تاریخ اجتماعی معماری تئاتر ایران رو خلق کرده و این امروز در نمایشگاهی که در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر افتتاح میشه میتونن آدما برن و ببینن.
آقای سرکوهی، نمایشگاه پوستر و عکس تئاتر هم گویا افتتاح شده، از این نمایشگاه چه خبر؟
این نمایشگاه، در این نمایشگاه 130 اثر از 75 عکاس و طراح ارائه شده در نگارخانه ولیعصر و همونطور که گفتیم این هم در متن سی برنامه های 32 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر است.
و ولادیمیر استانیوفسکی رو سرشناس‌ترین و مهمترین مهمان غیر ایرانی جشنواره تئاتر فجر می‌دونن. این کارگردان لهستانی چه برنامه‌هایی رو در تهران اجرا خواهد کرد؟
این کارگردان به دعوت گروه تئاتر آب به ایران آمده. می‌دونیم که این کارگردان هنری گروه تئاتر گارگنیتز است که بسیار معروف است در دنیا و این اسم یه روستایی که در اینال ایتالیا اروپا اون رو به عنوان مرکز تئاتر انتخاب کرده، به دلیل اینکه گروه استانیوفسکی در این روستا بود که شکل گرفت. این کارگردان بزرگ که چند تا برنامه داره در جشنواره، یکی این که یک نمایش رو به نام پتیان اورارتیو اجرا خواهد کرد در تالار وحدت، یک کارگاه تئاتر در خواهد گذاشت و یک سمینار. نمایش رو در روزهای سوم، چهارم و پنجم بهمن در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت و بعد هم البته در اجرای نمایش از بعضی از بازیگران ایرانی گروه آب هم در این نمایش بازی خواهند کرد. در واقع میتونیم بگیم که این بار یک کار مشترک است. یک کارگاهی خواهد داشت به نام موسیقی پنهان بدن، کارگاه تدریسی است که روز ششم بهمن در طبقه هفتم تالار وحدت برگزار خواهد شد و در واقع کسانی که به خصوص بازیگران خوب است که در این کارگاه شرکت بکنند تا از اصطلاح فنون تازه رو بیاموزند. یک سمینار تئاتر هم خواهد داشت روز هفته بهمن در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر که همه میتونن به اصطلاح در این سمینار شرکت کنند. ولادیمیر استانیوفسکی میدونیم که قبلا با گروه روفسکی کار میکرد که خالق تئاتر بیچین یا تئاتر فقیر بود و همچنین یکی از بنیانگذاران تئاتر آزمایشگاه تئاتر و بعد جدا شد که یک گروهی رو خودش درست کرد و یک شیوه های جدیدی رو در تئاتر ابداع کرد و کارگردان بسیار خلاق و مشهوری هست و فرصت بسیار خوبی است حضور او در ایران تا هم نمایش او دیده بشه و هم اینکه از تجربیات او که در سمینار و کارگاه ارائه خواهد داد هنرمندان ما بهره بگیرند.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه
در بخش دوم صبحانه با خبر، بررسی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو با شهرام رفیع‌زاده ادامه میدیم و هفته‌نامه پرحاشیه یه حاشیه.
بله، هفته‌نامه حاشیه در شماره 43 خودش گزارشی داره با تیتر از نقطه صفر تا دادسرای کهریزک. در این گزارش خبرنگاران هفته‌نامه حاشیه پیگیری کردن ماجرای انفجار در پشت صحنه فیلمی از مسعود دهنمکی به نام معراجی ها که دست کم 6 کشته بر جای گذاشته. بررسی کردن که چه کسانی یا چه عواملی در این انفجار نقش داشتن، مجازاتشون میتونه چه باشه و آیا میشه به عنوان متهم قتل عمد محاکمه بشن یا نه. یک گزارش درباره تئاتر دختر یانکی داره محسن بلحسنی، یکی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هفته‌نامه حاشیه، هم با دو چهره هنری که در دیدار با آقای حسن روحانی حضور داشتن گفتگو کرده و دلایلش رو از اونها پرسیده، آقای کامبیز درنبخش و عبدالجبار کاکایی. همچنین یک گزارش هم داره درباره اعضای فعال شبکه‌های اجتماعی که در صفحه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عضو هستند.
آقای رفیع‌زاده، اگر خیلی فشرده برای ما بگید که ماهنامه داستان چه مطالبی رو منتشر کرده؟
ماهنامه داستان یک ماهنامه است که وابسته به بنیاد ادبیات داستانی است و یک جور وابستگی به وزارت ارشاد هم داره. در این شماره‌ای که منتشر کرده و سردبیری اون رو آقای محمد حسین بدری بر عهده داشته، یک پرونده برای ادبیات فقر منتشر کرده، یک گفتگو داره با آقای هوشنگ مرادی کرمانی با تیتر ارباب بدهی را به مردم نمیداد، و یک پرونده ویژه هم داره برای آلیس مونرو که نویسنده کانادایی هست که در سال 2013 جایزه نوبل ادبیات رو دریافت کرده، و یک پرونده ویژه برای ادبیات ترکیه و همچنین یک گفتگو با ناصر فیض که ایشون هم در این گفتگو درباره ادبیات ترکیه حرف زده.
و از ماهنامه ارمون برای ما بگید و روی جلد این شمارش.
ماهنامه ارمون ماهنامه‌ای است که در استان مازندران منتشر میشه، شماره 13 همش دی ماه 92 منتشر شده. این اسم این مجله یا ماهنامه در گویش یا در زبان مازندرانی به معنی آرزو هست. در روی جلد خودش عکس یک زن روستایی رو منتشر کرده در حال کار و گزارش یا پرونده ویژه شماره این ماهنامه هم چالش‌های زنان در فرایند اجتماعی شدن هست. علاوه بر این یک گزارش داره درباره شبی در خانه های کالسر که سفرنامه است به یکی از روستاهای استان مازندران.
و در آخرین نشریه که بررسی میکنیم نوبت میرسه به هفته نامه سرزمین پویا.
بله، هفته نامه سرزمین پویا در شماره تازه خودش موضوع اصلیش رو به بابک زنجانی دلال نفتی اختصاص داده، این که چطور بابک زنجانی تونست میلیاردر بشه از طریق دلالی نفتی. علاوه بر این یک گزارش داره درباره این که حجاب در ادیان دیگر به چه شکلی هست و یک گزارش مهمتر به بهانه تیراندازی محمود کریمی، یکی از مداحان به خودروی دو شهروند در یکی از اتوبان‌های تهران، با تیتر چرا نیم میلیون ایرانی مجوز حمل سلاح دارند.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
با بردیا افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان می‌رسونیم.
سلام، یک شنبه ها از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه، اغلب به هفت روز گذشته نگاه میکنم و مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان رو مرور میکنم، البته بیشتر اتفاقهای موسیقی مردم پسندتر رو. اما از اونجایی که تو این هفته نامزدهای جایزه گرمی امسال اعلام شدند، تو این برنامه اختصاصا در این باره حرف میزنم. مراسم جایزه گرمی بیشتر از 5 دهه است هر سال برگزار میشه. در اون آکادمی ملی علوم و هنرهای صنعت ضبط و نشر موسیقی آمریکا تو بخش‌های مختلف به هنرمندان جایزه میده. مراسم جایزه گرمی معمولاً پر زرق و برقی که توجه خیلی ها رو تو سراسر جهان به خودش جلب میکنه. در کل گرمی پر سر و صدا ترین جایزه صنعت موسیقی جهانه و کلی هم تاثیرگذار. امروز من نگاهی میکنم به نامزدهای دریافت 4 بخش اصلی گرمی، 4 جایزه‌ای که مهمترین و معتبرترین جوایز این مراسم به حساب میان. جوایز بهترین آهنگ، بهترین ضبط، بهترین آلبوم و پدیده سال. این آهنگی به اسم رویالز از لورد، آهنگساز، خواننده و نوازنده 17 ساله اهل نیوزیلند و از پدیده های تازه موسیقی جهان. او امسال نامزد دریافت جایزه های معتبر بین المللی زیادی شده و در جایزه گرمی هم در 4 بخش نامزده، از جمله در 2 بخش از 4 بخش اصلی. با همین آهنگ، آهنگ رویالز یا سلطنتی ها، او نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ و بهترین ضبط ساله. و یک توضیح رو درباره تفاوت این دو جایزه بدم. جایزه بهترین ضبط سال به دست‌اندرکاران ضبط یک قطعه داده میشه، به امثال تهیه کننده، مهندس صدا و خیلی های دیگه. اما جایزه بهترین آهنگ به آهنگساز و اجرا کننده قطعه داده میشه. البته هر دوی این جایزه ها صرفاً به خاطر دستاوردهای هنری اثر اهدا میشه و توجهی به فروش اثر یا موفقیت های تجاری اون نداره. Oh, oh, oh. شاید منتقدین، روزنامه نگاران و شرط بندها بخت آهنگ رویالز از لورد، این دختر 17 ساله نیوزیلندی رو برای بردن دو جایزه بهترین ضبط و بهترین آهنگ سال از همه بیشتر بدونند. اما باید توجه کنیم که این آهنگ تو بخش بهترین ضبط سال با دو اثر بزرگ رقابت میکنه، دو اثری که پرفروشترین های سال گذشته میلادی در جهان بودند. دو آهنگ پر سر و صدا، آهنگ Get Lucky از گروه دافت پانک و آهنگ Blurred Lines یا خطوط محو از رابین فیک، دو آهنگی که در هر دوی اون فارل ویلیامز آوازش رو اجرا کرده. اما آهنگ رویالز از لورد تو بخش بهترین آهنگ سال هم با آهنگی چون بیرون افتاده از بهشت از برونو مارز، آهنگساز و نوازنده 28 ساله آمریکایی رقابت میکنه، آهنگی که به ادامهش گوش میدیم. مکلمور، رپر 30 ساله آمریکایی، به همراه رایان لوئیس تهیه کننده موسیقی، در مراسم گرمی امسال نامزد 7 جایزه است، از جمله بهترین آهنگ سال با همین آهنگ که میشنیدیم، آهنگی به اسم همان عشق. به غیر از این، مکلمور و رایان لوئیس در دو بخش دیگه از جوایز اصلی گرمی هم نامزدند، بهترین آلبوم سال و بهترین چهره تازه وارد. بنگاه‌های شرط بندی بخت مکلمور و رایان لوئیس رو برای دریافت جایزه بهترین چهره تازه وارد از هر کس دیگه بیشتر میدونند. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I said. و شاید بنگاه‌های شرط‌بندی در بین 5 نامزد دریافت جایزه بهترین آلبوم سال بیشترین بخت رو برای جدیدترین آلبوم دافت پانک قائل نباشند، اما من فکر میکنم این آلبوم این جایزه رو به دست میاره. این اولین مجموعه استودیویی گروه دافت پانک بعد از 8 ساله. زوج دو نفره فرانسوی که از تأثیرگذارترین چهره های موسیقی سبک هاوس تو دهه 90 میلادی بود و امسال با انتشار 4مین آلبومشون بازگشت باشکوهی به موسیقی داشتن، همه رو غافلگیر کردن، خصوصا با این آهنگ که در آخر برنامه بهش گوش میدیم، آهنگ Get Lucky. Like the legend of the Phoenix with beginnings, what keeps the planet spinning, the force from the beginning, love. We've come too far to give up who we are, so let's raise the bar. Night to the sun, I'm up all night to get.
this song. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky.
تا لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون اما همچنان همراه ما بمونید.
What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.